ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. روز یک شنبه نیز چند مدرسه ایران هدف مسمومیت‌های مشکوک قرار گرفتند. بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ادامه فشار بر واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری 14 واحد در رفسنجان پلمب شدند. در ادامه مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان روز یک شنبه گزارش‌هایی درباره بروز این نوع مسمومیت‌ها در مدارس چند شهر از جمله دبیرستان‌های دخترانه ستایش در تهران، معراج در اردبیل، سلیمانی در کرج و تراوت در ارومیه منتشر شد. به نوشته وبسایت هنگاو، دست کم در یکی از این مدارس مسئولان اجازه خروج به دانش آموزان آسیب دیده را ندادند. پیش از این نیز چند رسانه دیگر از جمله خبرگزاری ایسنا محبوس کردن دانش آموزان آسیب دیده و عدم اجازه به آنها برای خروج از مدرسه را گزارش کرده بودند. روزنامه جمهوری اسلامی روز یک شنبه از اینکه وزیر بهداشت نام مسمومیت ها را به بدحالی تغییر داد و به نوشته این روزنامه کوشیده پرونده را مختومه کند به شدت انتقاد کرد. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی و مخابرات روز یک شنبه در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این تجمعات از جمله در شوش، هفت‌تپه، اهواز، شوشتر و چند شهر دیگر برگزار شد. طی ماه‌های اخیر گروه‌هایی از بازنشستگان با برگزاری تجمعاتی با نام یکشنبه‌های اعتراضی هر هفته در برابر ادارات دولتی تجمع می‌کنند و در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و همچنین اختلاس‌های گسترده در صندوق بازنشستگان شعار می‌دهند. خبرگزاری فارس از پلمب شدن 14 کافه رستوران در شهرستان رفسنجان خبر داده و علت آن را از جمله عدم رعایت شئونات اسلامی عنوان کرده است. جهانبخش آرمان مدیر کل ورزش استان گیلان هم اعلام کرد 7 باشگاه ورزشی در این استان به دلیل آنچه رعایت نکردن شئونات اسلامی عنوان کرد برای پلمب شدن به نیروی انتظامی معرفی می شوند. در هفته‌های اخیر شمار زیادی از واحدهای این صنفی در شهرهای مختلف از جمله 27 واحد در شهر ری، 1 فروشگاه رفاه در کرمان، 2 باشگاه ورزشی در رشت و عراق و 1 مجموعه گردشگری در ساری به دلایلی از قبیل عدم رعایت حجاب اجباری و بیرون انداختن آمر به معروف پلمب شدند. عربستان سعودی پس از عادی سازی رابطه با جمهوری اسلامی ایران و سوریه 1 هیئت از سران جنبش فلسطینی حماس را به ریاض دعوت کرده است. به گزارش رسانه‌های منطقه، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و خالد مشعل رئیس پیشین این دفتر که هر دو در سالهای گذشته ساکن قطر بودند، روز یک شنبه 27 فروردین در صدر هیئت بلندپایه حماس وارد ریاض شدند. در همین رابطه در گفتگوی با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب در مورد انگیزه دعوت ریاض از رهبران حماس پرسیدم.
اولا این سطح کسایی که رفتن خیلی بالا هست، هم اسماعیل هنیه هست، هم خالد مشعل هست، هم آقای هست به نام عروری هست. اینها آدمای یعنی تقریبا تمام رهبری اصلی حماس هست، بنابراین نشون میده که حماس در سطح بالایی تصمیم داره. این و یک مسئله دیگه هم هست، من فکرم نیازهای مالی حماس هم هست، چون حماس در منطقه در غزه خیلی مشکلات مالی داره، رابطش با مصر اونجوری خوب نیست. اون به اصطلاح گذرگاه رفاه که نوار غزه رو به مصر وصف میکنه اونجا مشکلی براش ایجاد شده، بعدش نمیاد که از بهتر شدن رابطه با عربستان سعودی یه مقدار امکانات مالی هم بیاد. مسئله بسیار آزادی اعضای حماس هست که در عربستان سعودی دستگیر شده بودن، یکی دوتاشون هم آزاد شدن در این میان، و هم ارتباط داره با فعالیت هایی که عربستان سعودی داره در سطح منطقه انجام میده و هم ارتباط داره با مسائل اختصاصی فلسطین. در ارتباط با حماس تقریبا میشه دید که عربستان سعودی در پی تخفیف تنش ها در منطقه رفته، چون افزایش این تنش ها موانعی شدن یا وجود این تنش ها موانعی شدن برای برنامه های بلند پروازانه بن سلمان برای عربستان سعودی و نقشه هایی که برای آینده داره. به همین علت جنگ یمن رو هم میخواد تمام بکنه، به همین علت در پی این هست که حماس رو هم قانع بکنه که به هر حال برگرده به اون توافقی که به نام توافق مکه معروف هست، یعنی قرار بود حماس و محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در ساحل غربی رود اردن اینها رو به هم نزدیک کنه، ولی به هر حال این توافق به هم خورد و حماس سر باز زد و این باعث شد که اصلا جدایی عجیبی وجود بیاد بین حماس و عربستان سعودی. این اواخر هم حماس یک پیام هایی فرستاده به عربستان و هم همونطور که گفتم عربستان در اثر نزدیکی که با ایران داشته و سعی که برای پایین آوردن تنش‌ها در منطقه میکنه، از جمله در مورد مسئله سوریه، سعی میکنه حماس رو هم وارد این روند تنش زدایی بکنه. ولی یک مسئله دیگه هم در مورد خود فلسطین مطرحه و اون این که حماس موفق شده در ساحل غربی رود اردن هواداران زیادی جمع بکنه و به خاطر اینکه محمود عباس هم پیر هست، هم از برگزاری انتخابات تا به حال تفره رفته، در وضع بسیار ضعیفی قرار داره و فکر میکنه که حماس فکر میکنه که نه تنها تسلطش رو بر نوار غزه خواهد داشت، بلکه میتونه حتی ساحل غربی رود اردن و یا دولت خودگردان فلسطینی رو هم اشغال بکنه. و طنز تاریخ این است که حماس در غزه در حقیقت در بین افکار عمومی چندان طرفداری نداره، ولی در اونجایی که دولت خودگردان در ساحل غربی هست دارای طرفداری هست و به همین علت میگن اگر انتخابات انجام بگیره ممکنه حتی حماس در ساحل غربی رود اردن ببره. اینا همه مسائلی است که باعث شده که عربستان در حقیقت سعی کنه که اولا نزدیک بشه به حماس، ثانیاً اگر بتونه محمود عباس و حماس رو یک بار دیگر به هم نزدیک کنه که اینها بتونن در یک پروسه تنش زدایی وارد همکاری بشن.
و این سفر با ایران هم هماهنگ شده بوده و واکنش ایران و حتی اسرائیل چه خواهد بود؟
اسرائیل خیلی محتاطانه به این مسئله برخورد کرده، چون اسرائیل هم امید داره که اگر، چون میدونید که رابطه اسرائیل و عربستان سعودی تا حدودی رابطه معتدلی هست، خوبی هست، با اینکه هنوز رابطه رسمی ندارن، که بتواند عربستان سعودی روی حماس تأثیر بذاره که از تندروی‌های حماس در اسرائیل جلوگیری بکنه. ایران هم خیلی مایل هست، یعنی ایران هم ناراحت نیست از این زمین، از این مورد، ولی یک مسئله رو باید در نظر بگیریم. حماس خیلی وقتها قبل از زمان شروع نارامی‌ها در سوریه راهش رو از ایران تا حدودی جدا کرده بود و در حقیقت علیه بشار اسد بود اون اوائل انقلاب در سوریه و آغاز جنگ داخلی در سوریه، و ایران هم رفت و تمام نیروش رو در درون فلسطین گذاشت روی گروه جهاد اسلامی، و این الان هم این ترورهایی رو که انجام میدن در اسرائیل اغلب گروه جهاد اسلامی هست، و بنابراین حماس اون رابطه بسیار تنگاتنگ با ایران نداره که فرمان برداری از ایران بکنه. حماس حزب الله نیست به اون صورت.
گفتگو با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب، در مورد دعوت ریاض از رهبران حماس را شنیدید. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در زمستان پارسال رکورد زده. و در این سه ماه بیش از 2,500,000 نفر از جمعیتی که باید شاغل باشند بیکار بودند، موضوعی که در چندین سال اخیر بی سابقه بوده است. با این حال مقامات دولت 13 ادعا می کنند که در یک سال گذشته 1,000,000 شغل ایجاد شده، اما آمار مستنداتی هم برای این ادعایشان ارائه نمی کنند. سپیده بهگام از روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، پرسیده چه عواملی باعث شده چنین آماری ثبت شود.
اولین نکته این هست که جدای از شعارهایی که مقامات دولت رئیسی و خود ابراهیم رئیسی دادن، واقعیت این هست که در طول سال گذشته ما هیچ آثاری مبنی بر اینکه دولت به طور عملی و اجرایی روی اشتغالزایی سرمایه گذاری کرده باشه برای ایجاد فرصت‌های شغلی، همون فرصت‌هایی که خودش هدف 1,000,000 فرصت رو مطرح کرده بود، نبودیم. یعنی دولت اساساً بودجه‌ای نداشته و اراده‌ای نداشته برای اینکه بخواد فرصت شغلی ایجاد بکنه. از سمت دیگه اقتصاد ایران با رکود تورمی روبرو هستش. بسیاری از کارفرماها وقتی تورم کشور افزایش پیدا می‌کنه، تورم اقتصاد و هزینه‌های تولیدشون افزایش پیدا می‌کنه، ناچار هستن، چون اکثرا هم اقتصاد ما بازارهای مختلف با قیمت‌های دستوری از سمت دولت روبروه، اینها نمیتونن قیمت‌ها رو افزایش بدن، قیمت کالای تولید شده یا خدمات رو، در نتیجه مجبورن هزینه‌هاشون رو کاهش بدن. این کاهش هزینه یک روش‌های متداولی داره و اصولا یکی از اولین روش‌ها اینه که اینا هزینه نیروی کار رو بیارن پایین، یعنی تعداد نیروی کارشون رو کم بکنن تا بتونن از هزینه دستمزدشون کم کنن، که خب یه تعدادی از این نیروها یا به صورت موقت یا به صورت دائمی اخراج میشن از محیط کار. این اولین موضوع هستش. موضوع دوم این هست که ما در کنار این که فرصت شغلی ایجاد نشده و یک سری نیروی کار ما اخراج و بیکار شدن، ما با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هم روبرو هستیم. به چه معنا؟ به معنای این که جمعیتی که به طور استاندارد جزو جمعیت شاغل و جویای کار به حساب میرن، یعنی در سنی هستن که باید وارد چرخه اقتصاد کشور بشن و ایفای نقش بکنن، بخشی از این جمعیت دیگه نمیخوان که جزوی از چرخه اقتصاد ایران به عنوان نیروی کار باشن. یک تعدادی از اینها به دلیل دستمزدهای ناچیز و شرایط شغلی که امنیت شغلی براشون ایجاد نمی‌کنه، قراردادهای موقت، تصمیم میگیرن اصلا کار نکنن، یعنی ناامید میشن از پیدا کردن یک شغل مناسب. یک بخش دیگه شون هم که اگر به گزارش‌ها مراجعه بکنیم متوجه میشیم، بخشی از نیروی کار ایرانه که باز به دلیل دستمزدها، نبود امنیت شغلی و شرایط اقتصادی کشور تصمیم میگیره مهاجرت کنه به دیگر کشورها و به عنوان نیروی کار اونجا شاغل باشه. در نتیجه ما با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هم در این مدت روبرو بودیم.
خانم آسترکی، مشکل دیگر این هستش که بحران اقتصادی و نوسانهایی که بازار ارز باهاش روبرو بوده، بسیاری از کسب و کارها رو هم به تعطیلی کشونده، از اون ور نرخ بیکاری رو هم که میشنویم رکورد زده. فکر میکنید که مجموعه اینها چه پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت؟
خب مشخصا پیامدش این خواهد بود که خانوارها با کاهش درآمد روبرو میشن. یعنی خانواری که در حالت معمول با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی روبرو هست، یعنی در میزان درآمدی که داره مدام ارزش واقعیش هر ماه کمتر از ماه قبل هست و اون میزان کالایی که هر ماه میتونه بخره با درآمدش کمتر از میزان کالایی بوده که در ماه قبل‌تر تونسته خریداری بکنه، حالا خانواده‌ای که در این شرایطه، اگر یک نفر، دو نفر و سه نفر مثلا در این خانواده شاغل هستن، حالا اینها شغلشون رو هم از دست میدن. یعنی جدای از فاجعه تورمی که خانوار باهاش روبرو هست و افزایش هزینه زندگی، حالا با کاهش یا قطع درآمد هم روبرو میشه. و متاسفانه ساختار اشتغال در ایران به شکلی نیست که اگر فردی بیکار شد به راحتی بتونه از مزایای حقوق بیکاری استفاده بکنه، چه فردی که جویای کاره، چه فردی که از محیط کارش اخراج میشه نمیشه یا قراردادش تمدید نمیشه. در نتیجه ما جدای از مشکلاتی که تورم برای خانوار ایجاد خواهد کرد، با این وضعیت روند معکوس اشتغال، نرخ اشتغال در کشور، ما با یک بحران مضاعفی برای خانوارها روبرو هستیم که نه تنها سبب گسترش فقر میشه، بلکه پتانسیل های اعتراضی و خشم اجتماعی رو به دلیل ناکامی از داشتن یک زندگی با کرامت افزایش میده.
ممنونم از توجه و همراهیتون.